بسم الله الرحمن الرحیم. خانواده محترم سلام عرض میکنم خدمت شما و در ادامه مباحث کارگاه های خانواده موفق همراه شما هستیم با 15 کارگاه. دوستانی که کارگاه قبلی رو دنبال کردن میدونن که در بخش دوم، یعنی از کارگاه 11 به بعد، ما داریم با بحث های مهارت های پایه ارتباط با شما دوستان صحبت میکنیم و در این کارگاه قراره درباره رژیم غذایی ارتباط صحبت کنیم. خب ما در کارگاه قبل، یعنی کارگاه 14، به این موضوع پرداختیم که ما همونطوری که نیاز به غذا داریم، نیاز به ارتباط داریم و همچنان که غذا باید از مواد اولیه سالم و جذابی تهیه بشه، ارتباطات ما هم مواد اولیه‌ای داره و اگر این مواد اولیه سالم و جذاب نباشن و توجه نکنیم که وقتی ما صحبت از ارتباط با اعضای خانواده، ارتباط با همسر می‌کنیم، اساساً چه اتفاقاتی می‌افته؟ اون معنا و منظوری که ما داریم در ارتباطاتمون چگونه به طرف مقابل منتقل میشه؟ خب گاهی اوقات فکر می‌کنیم فقط ما همین کلماتی که داریم میگیم کفایت میکنه، در حالی که اینجوری نیست و ما به این نتیجه رسیدیم که آش رشته ارتباطاتی که ما در محیط خانواده داریم و بسیار بسیار موضوع مهم و گسترده است و شاید بشه گفت اگر به اندازه غذای جسمی ما اهمیت نداشته باشه، بیشتر از این اهمیت نداشته باشه، کمتر اهمیت نداره. خب ما در کارگاه قبل به بحث آش رشته ارتباطات پرداختیم و متوجه شدیم که ارتباطات ما از چه مواد اولیه‌ای تشکیل شده، از 6 زبان کلمات، جملات، زبان لحن، زبان بدن، زبان موقعیت و زبان سکوت. امیدواریم که کارگاه قبل رو شما با جدیت تمام دنبال کرده باشید و آماده باشید برای اینکه می‌خوایم به یک رژیم غذایی ارتباطی برسیم و در این کارگاه می‌خوام خدمت شما خانواده محترم چی بگیم. یکی این که در رژیم غذایی ارتباطی ما به دنبال این هستیم که بدانیم طعم ارتباطات ما مثل غذا با هم فرق میکنه. گاهی اوقات شوره، گاهی اوقات بانمکه، گاهی اوقات بینمکه، گاهی اوقات بدمزه است. و نکته دیگه‌ای که همیشه روش تأکید کردیم دوستان، قلمرو ارتباطات ماست. قلمرو ارتباطات ما به ویژه در محیط خانواده بسیار گسترده، مهم و دارای ویژگی‌های خاص. بحث بعدی که با شما دوستان میخوام مطرح کنیم قوانین رژیم غذایی است. در یک رژیم غذایی مطلوب چه قوانین و چه نکته هایی رو ما باید رعایت کنیم؟ البته این غذا از جنس ارتباط هست دیگه. و بحث بعدی ما آفات رژیم غذایی است. چه آفاتی رژیم غذایی ارتباطی ما رو تهدید میکنه؟ خب با توجه به شرایط و اوضاع احوالی که تو محیط خانواده ها داریم و گفتیم یکی از علل جدی و مهم حال بد خانواده ها الگوهای غلط ارتباطی است و ما داریم درباره مهارت های پایه ارتباط با شما دوستان و خانواده محترم صحبت میکنیم. خب چه کار باید کنیم با این اوضاع احوالی که تو خانواده الان ما داریم؟ چه کنیم که غذای ارتباطی ما هم درست با مواد اولیه سالم تهیه بشه، هم ارتباطات ما جذاب باشه و هم رژیم غذایی ارتباطیمون رو کاملا رعایت کنیم؟ خب بارها گفتیم ارتباطات ما مثل غذاست و طبعا مثل غذاها طعم و خاصیت داره. بعضی از ارتباطات ما بسیار بسیار مقوی هن، اونجایی که ما با تمام وجود داریم طرف رو گوش میکنیم، با هم حرف میزنیم، تبادل نظر میکنیم، خیلی خوشمزه است. خاصیتش خاصیت پر از ویتامینه، پر از انرژیه طعمش هم طعم بسیار خوشمزه‌ایه، برای همینه که ما دوست داریم همیشه با هم باشیم، با هم حرف بزنیم. اما بعضی از اوقات ارتباطات ما طعمش بسیار بسیار تلخ و بدمزه است و خاصیتش خاصیت تخریبیه. این رو باید توجه کنیم. اما آنچه که ما همیشه روش تأکید کردیم در کارگاه مختلف اینه که خانواده محترم، گسترده ترین ارتباطات ما در ارتباطات اجتماعی در محیط خانواده است. هم از نظر کمیت ما 40-50 سال میخوام در کنار هم زندگی کنیم، هم از نظر کیفیت باید این ارتباطات ارتباط قوی و مناسب و پر انرژی باشه. ما سالیان سال با هم میخوام با فراز و نشیب زندگی های امروزی و مشکلاتی که داریم به هم انرژی بدیم، با کیفیت زندگی رو ادامه بدیم. و هم از نظر گستردگی به این معنا که ما هم ارتباطات عاطفی در اوج باید تو خانواده داشته باشیم، ارتباط کلامی، ارتباط غیر کلامی و ارتباط زناشویی، که اینها به ویژه بین همسران به صورت گسترده و کامل محقق میشن. نکته دیگه، قوانین یک رژیم غذایی مطلوب چیه؟ خب ما هممون با سفره، با غذاها، با نوشیدنی‌ها کاملا آشنا هستیم و می‌دانیم که یک غذای مطلوب، یک رژیم غذایی مناسب که کاملا با وضعیت جسمی ما، وزن ما و شرایط بدنی ما در واقع جفت و جور باشه، دارای چه ویژگی‌ها و چه قوانینی است. ما می‌خوام قوانین یک رژیم غذایی مطلوب رو بگیم، اما نه از جنس غذای جسمی، بلکه از جنس غذای ارتباطی. همون چیزی که بارها گفتیم، ما همونطوری که به غذا نیاز داریم به ارتباط با دیگران نیاز داریم، به ویژه در محیط خانواده. اولین قانونی که هر رژیم غذایی مطلوب داره دوستان، سلامت مواد اولیه است. در کارگاه قبلی اگر یادتون باشه گفتیم ما برای آش رشته مواد اولیه‌ای داریم، سبزی میخوایم، پیاز داغ میخوایم، رشته میخوایم و حبوبات مختلفی میخوایم تا آش رشته درست بشه. قانون اول اینه که مواد اولیه این آش، این غذا باید سالم باشه. حالا اگر سبزیش خراب باشه، حبوباتش فاسد باشه، رشتهش کهنه باشه، قطعا این غذا اون غذای مطلوب و مناسب ما نخواهد بود. بنابراین ارتباطات ما هم که از مواد اولیه شکل گرفته، اون مواد اولیهش باید چی باشه؟ باید چی باشه؟ باید سالم باشه. و ما در کارگاه قبلی که موضوعمون آش رشته ارتباطات بود گفتیم که این آش رشته ارتباطات ما با هم، با اعضای خانواده، با همسر، با فرزندان، با بستگان، حتی با افراد دیگری که ما در جامعه داریم باشون تعامل میکنیم، اینها باید در واقع مواد اولیهش سالم باشه. این مواد اولیه رو گفتیم یک زبان واژه ها، کلماتی که ما میگیم اگه همراه با توهین، تحقیر، فریاد و ناسالم باشه، مسخره باشه، خب اینها ناسالمن دیگه. زبان جملات ما چگونه است؟ چه جمله هایی رو داریم استفاده میکنیم؟ زبان لحن یا فرازبان ما چگونه است؟ نکنه ما با داد و فریاد و با حس خشمگینی که توی کلماتمون هست داریم قضای ارتباطی رو اصلا فاسد و ناسالم میکنیم؟ زبان بدن ما چگونه است؟ آیا با لبخند و تبسم حرف میزنیم یا با اخم و ترشرویی صحبت میکنیم؟ زبان موقعیت چیه؟ آیا ما در موقعیت مناسبی داریم با هم حرفامون رو رد و بدل میکنیم یا نه، موقعیت از نظر زمانی، مکانی و سایر مسائلی که در کارگاه قبل گفتیم چگونه است؟ و زبان سکوت ما، آیا سکوت به جاست؟ آیا سکوت ما معنای مناسب و سالمی در ذهن طرف مقابل ایجاد میکنه یا نه؟ پس اولین شرط اینه که یک غذا مواد اولیه سالم باشه. ما هم در ارتباطات اول باید عناصر و مواد اولیه ارتباطاتمون سالم باشه، که این ششتا زبان بود که معنا، مفهوم، مزه و طعم ارتباط ما رو با هم شکل می‌داد. دومین قانون اینه که باید این مواد اولیه سالم با ترکیب و پخت خوبی تهیه بشه. خب خیلی از اوقات شده مثلا ما از دست پخت یه خانم بزرگوار تعریف میکنیم، در حالی که مواد اولیه همه خانم‌هایی که میخوان آشپزی کنن یکیه. حالا تو این مسابقات آشپزی هم چطور همه مواد اولیهشون یکسان، اما اون داور مسابقه میگه نه این ترکیبش، پختش، طعمش، مزهش. چرا؟ چون مواد سالم که فایده نمیکنه. ما باید از ترکیب و پخت، به عبارت دیگه از آشپزی و هنر آشپزی ارتباطی برخوردار باشیم. انقدر این مواد اولیه رو قشنگ کنار هم بگذاریم و در پخت و پز اون ارتباطاتمون ماهر باشیم که این غذای کاملا جا بیفته و بسیار خوش طعم و خوش مزه باشه. خیلی خوب، غذامون هم خوشمزه است. طبیعی است که سفره آرایی و ظاهر یک غذا هم بسیار مهمه. شما وقتی میرید مثلا سر سفره مینشینید، معمولا کجای سفره رو رصد میکنید و دنبال میکنید؟ اونجایی که غذاهاش دلرباتره، دلچسبتره، ظاهر غذاه جذابه برای شما. گاهی اوقات شده مثلا میرید سر سفره میبینید این خورش یا این مثلا آشرشته دستکاری شده، اون تزیینهای روش به هم خورده، خیلی به اون رغبت نشون نمیدیم. چرا؟ چون دلربایی، دلنشینی، زیبایی و جذابیت ظاهری هم در غذا مهمه. پس سومین قانون اینه که بعد از اینکه مواد اولیه سالم بود، بعد از اینکه پخت و پز و ترکیبش درست بود، سفره آرایی و تزیین ظاهری غذا هم مهمه. شما میوه ها رو بهترین میوه هایی که ظاهرش جذابه انتخاب میکنید. بنابراین سلامت ارتباطی درست اصله، یعنی اول باید مواد اولیه ارتباطات ما که اون 6 تا زبان بود درست و سالم باشه، اما این کافی نیست. گاهی اوقات خوراکی های خوشمزهی وجود دارن اما ناسالمن. گاهی اوقات غذاهایی هستن که سالمن، مثل غذاهای رژیمی. شما غذای رژیمی رو که استفاده میکنید کاملا سالمه، اما اگر ناچار نباشید غذای رژیمی رو استفاده نمیکنید. چرا؟ چون ادویه و مواد افزودنی که خوشمزهش میکنه تو این غذای رژیمی مثلا به دلیل محدودیت های پزشکی نگذاشتن. اینه که علاوه بر سلامت، جذابیت هم میخواد. هر دوش اگر با هم باشه فوق‌العاده این طعم ارتباطات ما و غذای ارتباطی ما خوشمزه است و برای ما شیرین خواهد. چهارمین قانون یک رژیم ارتباطی، رژیم غذای ارتباطی، اینه که باید به موقع مصرف بشه. ما غذا رو باید به موقع مصرف کنیم. اگر از زمانش بگذره اشتهای ما کور میشه، یا صدای دل و روده ما خلاصه گوش فلک رو کر میکنه. به موقع باید استفاده کنیم. همونطوری که غذای جسمیمون رو به موقع داریم استفاده میکنیم، ارتباطات ما هم باید به موقع باشه. وقتی از موقعش میگذره یا هنوز به موقعش نرسیدیم، این ارتباط، ارتباط جذابی نخواهد بود، مفیدی نخواهد بود. و مصرف به اندازه. ما نمیشه غذا رو مثلا کم مصرف کنیم انتظار داشته باشیم مثلا ویتامین های لازم به بدن ما برسه، بدن ما انرژی لازم رو به دست بیاره، یا فوق‌العاده پرخوری کنیم. مصرف به اندازه پنجمین قانون یک رژیم غذایی است و در غذای ارتباطی هم ما باید این رو توجه کنیم. گاهی اوقات شده مثلا روزها، ساعتها ما با هم حرف نمیزنیم، ما ارتباط گرمی با هم نداریم. گاهی اوقات شده مثلا جوگیر میشیم، انقدر گل و بلبل میشیم که دیگه حد و مرزها رو زیر پا میگذاریم. ایناست که حال ما رو خراب میکنه. پس پنجمین قانون اینه که باید ارتباطات ما به اندازه باشه، نه به آن شوری شوری، نه به این بینمکی. گاهی اوقات قهر و حال بد و طولانی، گاهی اوقات کاملا افراطی و بسیار. مصرف ما باید مصرف تدریجی باشه. هیچ کس قبول نمیکنه که مثلا ما غذای یک هفته رو الان یک جا بخوریم، یا نه یک هفته غذا نخوریم به جاش آخر هفته مثلا ما غذا بخوریم. پس غذا باید به اندازه باشه، در زمان مناسب هم باشه طبق برنامه، و مصرف ما هم تدریجی باشه. همطوری که تنفسی که ما میکشیم کم کم زندگی ما رو در واقع تداوم میبخشه، نمیتونیم بگیم ما 5 دقیقه نفس نکشیم بعد از 5 دقیقه میخوام 1 دقیقه کامل نفس بکشیم، نه. مثل نفس، مثل اکسیژن، مثل غذا، ارتباطاتی که ما با هم داریم باید به تدریج این اتفاق بیفته، توزیع بشه در طول شبان روز، هفته ها و ماه ها، نه اینکه یک جا متراکم بشه یک باره ما بخوام مثلا جبران کنیم. امکان پذیر نیست. مگه شما میتونید، یا اصلا اگر این اتفاق بیفته آیا خاصیت غذای مفید رو برای ما داره؟ نداره. یا دلدرد میگیریم از سیری زیاد و از فراوانی غذا خوردن، یا دلدرد میگیریم از کمبود غذا خوردن. پس مصرف باید تدریجی باشه. ما در طول زمان و طول شبان روز نیاز به ارتباط با اعضای خانواده داریم، و الا احساس گرسنگی میکنیم، یا گاهی اوقات افراط میکنیم و احساس سیری میکنیم. نکته بعد مصرف مستمر هست. اینا هر کدامش یک جهتی از قانون رژیم غذایی مطلوب داره ها. تدریجی بودن و مستمر بودن، نه منقطع باشه. ما یک مرتبه مثلا قهر کنیم برای چندین روز، این ارتباط ما دچار اختلال میشه، دچار مشکل میشه. یا مثلا فاصله زیاد بین آنچه که بین ما باید اتفاق بیفته، حالا چه در ارتباطات عاطفی، چه در ارتباط کلامی، چه در ارتباط غیر کلامی، و حتی چه در ارتباط زناشویی. وقتی ما استمرار نداشته باشیم، نظم نداشته باشیم، تدریج نداشته باشیم و دچار اختلال رژیم غذای ارتباطی بشیم، حال ما در خانواده خراب میشه. پس هفتمین قانون رژیم غذای ارتباطی مطلوب که بین ما و همسر و سایر اعضای خانواده باید وجود داشته باشه، اینه که ما در واقع به صورت مستمر این انرژی رو به هم بدیم. مثلا ابراز عواطف باید استمرار داشته باشه، نه اینکه منقطع باشه. یا ارتباط کلامی، گاهی اوقات مثلا کاملا میریم در غار سکوت، و این باعث ایجاد مشکل در محیط خانواده ما میشه. ما به دنبال چی هستیم؟ به دنبال یک خانواده موفق هستیم. خانواده موفق چه خانواده ایست؟ بارها گفتیم خانواده ایست که بتواند با سرپنجه های هنرمند خودش مشکلاتش رو برطرف کنه، نه اینکه مشکل نداشته باشه. کدام خانواده رو شما سراغ دارید که مشکل ندارد؟ خانواده موفق توانایی حل مشکلات رو به موقع داره. خب موضوع ارتباطات موضوع بسیار مهمی است، چرا که ما نیازهامون رو از طریق ارتباط با اعضای خانواده برطرف میکنیم، و اگر این ارتباطات دچار مشکل بشه طبعا حال ما خراب میشه، حال عاطفه خانم خراب میشه و حس و حال خوبی تو خانواده نداریم. و ما بنا داریم در این سری جدید، همونطوری که بارها گفتیم، یک مجموعه از مهارت‌های کاربردی با سبک جدید که شما الان دارید ملاحظه میکنید رو در اختیار شما خانواده محترم قرار بدیم، تا مثل یک جعبه کمک‌های اولیه هر وقت نیاز بهش داشتید بیاید و با مراجعه به این مجموعه در حد توان مشکلات خودتون رو حل کنید. اما رژیم غذایی ارتباطات ما در خانواده آفاتی هم داره. این آفات رو شما بر اساس آنچه که ما تو الان گفتیم و قوانین رو به عنوان مواردی که باید در یک رژیم غذایی ارتباطی ما بهش توجه کنیم، شش زبان، زبان کلمات، جملات، زبان لن، زبان بدن، زبان موقعیت، زبان سکوت، باید سالم باشه، باید ترکیب اینها درست باشه، باید دلربایی داشته باشن این غذای ارتباطی ما، شیرین باشه، جذاب باشه، که حالا ما در کارگاه های بعد آفات ارتباطی و ویروس های مخرب ارتباطی رو خواهیم گفت، مثلا فریاد زدن، توهین کردن، دروغ گفتن، تحقیر کردن، نیش و کنایه زدن، اینا اصلا مواد اولیهش خودش مشکل داره. شما نمیتونید با فریاد زدن حس صمیمی خودتون رو اصلا منتقل کنید به طرف مقابل. خود فریاد زدن که فرازبان و زبان لحنه، بوی توهین و بوی تحقیر میده. پس آنچه که ما به عنوان قوانین یک رژیم مطلوب ارتباطی، رژیم غذایی ارتباط در محیط خانواده با شما دوستان و خانواده محترم مطرح کردیم، نقطه مقابلش میشه آفت. وقتی شما قهرهای طولانی داشته باشی، وقتی شما ابراز علاقه کلامی نکنی، وقتی زبان بدن شما معنا و مفهوم صمیمیت و دوستی نده، وقتی این اتفاقات بیفته، قهرهای طولانی، پرخاشها، فریادها، توهینها، اینها آفات رژیم غذایی هست و کم کم حال مزاجی عاطف خانم ما خراب میشه. گفتیم زیر بنای خانواده و اولین فرزندی که متولد شد عاطف خانم بود. مراقبت از عاطفه یکی از کارگاه‌هایی بود که مفصل درباره‌اش توی فصل اول که فکر می‌کنم کارگاه هفتم بود درباره‌اش صحبت کردیم. مراقبت از عاطفه. خب چی باعث میشه که حال عاطف خانم خراب بشه؟ همین رفتارها، همین آفتهای رژیم غذایی، همینی که من توجه به کلماتم ندارم، به انرژی کلمات که در کارگاه بعدی انرژی‌های گفتاری رو مفصل‌تر خواهیم گفت. در کارگاه‌های بعدی ما داریم پایه‌های ارتباط رو محکم می‌کنیم، مهارت‌های پایه ارتباط. یعنی بدانیم وقتی ما داریم با طرفمون، همسرمون، اعضای خانوادهمون، بستگانمون، همکارانمون، هر کسی که تو جامعه داریم باشه ارتباط برقرار میکنیم، اساساً این ارتباط کم و کیفش چگونه است؟ چی میشه که حال ما خراب میشه از یک ارتباط؟ چی میشه که حال ما خوب میشه؟ چی میشه که با یک نفر انقدر صمیمی هستیم، با یکی دیگه صمیمیت نداریم، با هم ناراحتیم، نسبت به هم متنفریم؟ چی میشه که با یک نفر در بعضی از موقعیت‌ها صمیمیم، در بعضی از موقعیت‌ها صمیمی نیستیم؟ اون عواطف ما چطور میشه که دستکاری میشه و حال عاطفه خانم زندگی ما خراب میشه؟ خب واقعیت اینه که ما الان تو خانواده‌ها دچار چنین آفاتی هستیم و منشأ بسیاری از حالهای خراب ما، دوستان، خانواده محترم، الگوهای غلط ارتباطی است و این رو ما داریم در این فصل دوم، یعنی مهارت‌های پایه ارتباط، به تفصیل با شما خانواده محترم مطرح می‌کنیم که در ادامه باید بگیم که خب حالا چه کار کنیم؟ حال ما خراب، ارتباطات ما بدمزه، مواد اولیه بسیار مخرب، پر از ویروس، نه دلربایی، نه دلنشینی، نه دلچسبی، نه اشتیاقی نسبت به هم داریم. خب اوضاع ما خرابه، چه کار باید کنیم؟ این علامت سوال ما رو وادار میکنه که بپرسیم باید چه کار کنیم با این اوضاع احوالی که تو خانواده ها داریم. خب ارتباطات خودمون رو باید سالم و جذاب کنیم. لازمه این کار، دوستان، شاید شما بپرسید چطوری ما ارتباطمون رو سالم کنیم؟ از حرف‌های زشت، از جملات ناجور، از فریاد و فرازبان و پرخاشگری نسبت به هم، از رفتارهای ناجور و قهرهای طولانی و سایر آفات باید دوری کنیم. حالا بعضی از ما حتی شاید قبول نداشته باشیم که ارتباطات ما دچار مشکله، اما واقعیت اینه که اگر به خودآگاهی و به هماگاهی توافقی که بارها گفتیم در کارگاه‌های قبلی دربارش مفصل گفتیم توجه کنیم، منصفانه خواهیم پذیرفت که ما هم در ارتباطاتمون در محیط خانواده مشکلاتی داریم. اگر این وجدان رو حکم کنیم و به عنوان داور به میان بیاریم، اون وقت متوجه میشیم که اون مهارت خودمیزانی رو اگر به وسط بیاریم که یک مهارت بسیار کاربردی است. دوستان، خانواده محترم، هر کجا شما در ارتباط با دیگران دچار مشکل شدید، اول خودتون رو بیارید وسط، خودتون رو میزان و معیار قرار بدید، هر جوری که دوست دارید با خودتون عمل کنن شما با دیگری عمل کنید. نامه 31 نهج البلاغه که حضرت امیر علیه السلام به فرزندش امام حسن مجتبی وصیت کرد که یا بنی اجعل نفسک میزانا بینک و بین غیرک، من اگر از کلمات زشت ناراحت میشم نباید برای دیگران به کار بگیرم. اگه دوست دارم با کلمات محترمان منو صدا کنن، باید من هم محترمانه با دیگران صحبت کنم. این موضوع بسیار مهم. و بین مواد اولیه ارتباطی باید ما هماهنگی ایجاد کنیم، چون گفتیم 6 زبان داریم دیگه: زبان کلمات، زبان جملات، زبان لحن. اون وقت اگر من از نظر عاطفی میخوام با کسی صمیمانه حرف بزنم، امکان نداره که من عواطف مثبت داشته باشم، امکان نداره. اینو در کارگاه قبلی از همدلی تا همراهی، اگر یادتون باشه، در کارگاه من فکر میکنم 14 بود 13 بود گفتیم، امکان نداره. من باید بین عواطفم و مواد اولیه ارتباطیم، یعنی کلمات، جملات، زبان لحن، زبان بدن، موقعیت، همه اینا جمع کنم تا اون صمیمیت از ارتباط من متوجه بشه، طرف مقابل من بوی صمیمیت رو بفهمه. امکان نداره من با کسی صمیمی باشم، کسی رو دوست داشته باشم، سرش فریاد بزنم. البته در یک سری موقعیت ها که بعداً خواهیم گفت، پنجره تصمیم گیری و انواع و اقسام تصمیم گیری هایی که ما داریم و بعداً خواهیم گفت، به صورت کلی من دارم میگم، به صورت عمومی دارم میگم، شما وقتی با کسی صمیمی هستی، مراقبی که ناراحتش نکنی، یه جوری ارتباط برقرار میکنی. مثلا گاهی اوقات ما با مادرمون، خب چون صمیمی هستیم، امکان نداره به مادرمون توهین‌آمیز حرف بزنیم، اما ممکنه با برادرمون اینجوری نباشه. پس بنابراین باید بین مواد اولیه ارتباط هماهنگی ایجاد کنیم، و الا طرف مقابل ما بوی خوشی از این ارتباط ما، از این حرف زدن ما، از این رفتار ما استشمام نمی کنه. طعم ارتباط ما براش تلخه. خب طبیعی است که ما در طول زندگی مشترک با هم، خب همدیگر رو نوازش کردیم، لطمه زدیم، حرف زشت زدیم، ناراحتی ایجاد کردیم، توهین کردیم، حتما باید تلخی های گذشته رو جبران کنیم، که ما یک کارگاه مفصل و فنی داریم در رابطه با مهارت‌های عذرخواهی و جبران. جبرانم به این نیست که فقط خیلی یخ برم بگم خب حالا ببخشید. نه، خب حالا ببخشید، آیا اون زخم و مشکلات روحی و روانی که برای طرف من ایجاد کردم با یه ببخشید، حالا یه قانونی خواهیم گفت، قانون 1/5، کارگاه عذرخواهی و جبران، کارگاه بسیار مهمیه، چون ما آدم ها گاهی اوقات حواسمون نیست، به همدیگه لطمه میزنیم و همدیگر رو اذیت میکنیم. تلخی های گذشته رو باید جبران کنیم، چون اینها هی لایه لایه میان روی هم و یک رسوباتی در دل ما، در وجود ما ایجاد میکنن، اون وقت باید کارگاه رسوب زدائی و نقطه سر سطح رو هم دنبال کنیم، چگونه حالا این رسوبات میاد و چگونه این رسوبات رو باید برطرف کنیم. مهارت نقطه سر سطح یا مهارت رسوب زدائی رو باید در آینده دنبال کنیم. به کار بردن واژه‌های دلانگیز. بابا ما چرا اگر قرآن کریم فرمود قولوا للناس حسنا، با مردم به زیبایی سخن بگید، خب چرا ما واژه های خوب رو تو خانواده مصرف نمی کنیم؟ چرا تو محیط کار بین دوستانمون مصرف می کنیم؟ اگر بلدیم و در خانواده مصرف نمی کنیم، بسیار بسیار خطرناک، خیلی خطرناک. همون بحث تبادل اقتدار و مهر رو یادتون رو گفتم که باید محبت و اقتدار در خانواده تأمین بشه. در کارگاه قبلی یک کارگاهی ما داریم با عنوان تبادل اقتدار و مهر، این خیلی کارگاه مهمیه. اگه من بلدم پس چرا در جاهایی استفاده میکنم اما در بین اعضای خانواده چنین نیستم؟ من میشناسم خانواده هایی که طرف میگه من کاسب خوبیم. بعد از این که حالا یه مقدار با هم پیش رفتیم و مثلا جلسات زوج درمانی داشتیم، میگه من تا حالا فهمیدم، تازه فهمیدم کاسب خوبیم، کارمند خوبیم، اما پدر یا مادر یا همسر خوبی نیستم، چون در محیط کار من خیلی قشنگ حرف میزنم، خیلی مؤدبانه صحبت میکنم، اما تو خونه متفاوتم. پس یا ما بلد نیستیم، باید بریم یاد بگیریم. لوازم یک زندگی موفق همین است دیگه. ما میخوایم یه عمر در کنار اعضای خانواده با هم پیش بریم. اگر بلدیم و در محیط خانواده ازش استفاده نمی کنیم، باز این یک مشکل دیگره. من اینجا یک تمرینی میخوام به شما خانواده محترم توصیه کنم. شما یک لیستی از واژه‌های زیبا که کلمات، زبان کلماتن، و ساختار جملات باید تهیه کنید، چون این تمرین میخواد، تکرار میخواد. چیزی که ما عادت داریم قدرت داره و اجازه نمیده که ما به راحتی این عادت رو کنار بگذاریم. باید ما فرایند تغییر رو طی کنیم که در دسته دیگری از کارگاه ها که در پایان شاید از کارگاه پنجام به بعد باشه تحت عنوان مهارت‌های تغییر مثبت و ترک عادت، اونجا مفصل اینها رو خواهیم گفت. ما اگر بخوایم یک عادت خوب رو جایگزین کنیم باید هزینه کنیم، باید در واقع عادت‌های قبلی رو کنار بگذاریم. خب جملات توصیفی رو به جای جملات دستوری به کار ببریم. میگن جملات تحریمی و تجویزی، چه بین همسران، چه بین پدر و مادر و فرزندان، باید در مجموع یک پنجم باشه. یعنی اگر قرار است ما 100 تا جمله در روز با هم رد و بدل کنیم، بیش از 20 داشت که اضطراری است و چاره‌ای نداریم به صورت دستوری بگیم، امر و نهی کنیم. بقیه‌اش اگر در قالب پرسشی باشه، در قالب خبری باشه، در قالب توصیفی باشه، حال ما بسیار خوبه. این که بپرسیم مثلا از فرزندمون حالا چه کلمه‌ای هم به کار ببریم خودش مهمه ها. مثلا بگم عزیزم، دختر گلم، پسر خوبم، خانم عزیزم، این کلمات که خودش انرژی داره و قبلا گفتیم بعدن هم در کارگاه بعدی مفصلتر و جزئی‌تر میگیم. اما در چه جمله‌ای هم این رو بیان کنیم خیلی مهمه. تازه فرازبانی که به کار میبریم هم مهمه. گاهی اوقات زبان لحن ما انقدر شیرینه، انقدر جذابه، انقدر آهنگینه که طرف مقابل همیشه دوست داره بشنوش. اگه باور ندارید برید به اون سالهای اوائل ازدواج و تشکیل خانواده و حتی قبل از ازدواج، ببینید ما با چه حس و حالی هم دیگر رو در واقع خطاب میکردیم و حال ما چقدر خوب بود. شیرین کاری و تنوع در ارتباط، ما داریم چی میگیم دوستان؟ داریم میگیم طعم غذای ارتباطی ما خوشمزه نیست، مواد اولیه ناسالم، طعمش هم خراب. ما باید ارتباطاتمون رو درست کنیم تا عواطف زخم خورده ما که حال عاطفه خانمون خراب کرده دوباره برگرده و ما بتوانیم با تمام انرژی و با نگاه مثبت و امیدواری و با موفقیت زندگیمون رو ادامه بدیم. خب هدیه دادن خیلی مهمه. گاهی اوقات غافلگیر کنیم طرف رو، خیلی مهمه. اینا رفتارهای سالم و جذابه، چقدر ارتباط ما رو شیرین میکنه. و گشاده رو باشیم. آدم های اخمو، آدم های عبوس، عبوس هم قمتری را همیشه گرفته، همیشه نالان. امیرالمومنین علیه السلام فرمود گشاده روی تو نشانگر بزرگواری و کرامت نفس توست. از کوزه برون همون ترابط که دروست. من درونم الان خرابه، به هم ریخته است. افسردگی رنگ رخساره حکایت کند از سر درون. و عجیبه، در سخن دیگری امیرالمومنین علیه السلام فرمود البشاشه تو حبالت الموده، خوشرویی کمند دوستی است. میخوای دیگران با دوست بشن؟ خوشرو باش، چهره گشاده داشته باش. باز روایاتی داریم المؤمن بشروه فی وجهه و حزنه فی قلبه. مؤمن بشاشه، خوشروه، غم و غصهش درونشه. ما وقتی با غم و غصه وارد یک محیطی میشیم، ناخودآگاه اثر منفی میگذاریم توی اون محیط. بنابراین راه دیگر ایجاد جذابیت ارتباطی، خوشتم کردن ارتباط، خوشرویی و گشاده رویی است. حالا خوشبویی، خوشبویی، خوشرویی و خوشپوشی، همه اینها باعث میشه که ارتباط ما ارتباط جذابی باشه. نکته دیگه که خیلی برای طرف مقابل ما مهمه اینه که کاملا بهش توجه کنیم، کاملا بهش گوش بدیم. گاهی اوقات ما موضوع گوش دادن هم سرسری میگیریم که یک کارگاهی هست در آینده به عنوان مهارت توجه و گوش دادن. و این جمله جمله زیبایی است. دوست داشتن آدم ها رو از توجهشون میشه فهمید، و الا حرف که از دهن همه در میاد. ها، وقتی داره با تو صحبت میکنه، حواست به کار خودته، سرت تو گوشیه، بهش توجه نداری، این تلخترین اتفاق و حرکتی است که شما دارید انجام میدید. توهین نیاز نیست که همیشه با لفظ زشت و فحش و مثلا حرفای مزخرف باشه که طرف ناراحت بشه. موضوع بعد اینه که موقعیت‌های جذاب برای هم ایجاد کنیم. ما میتونیم به سادگی این موقعیت‌ها رو فراهم کنیم. حالا ایجاد زمان کیفی در کارگاه 20 که چگونه ما زمانهای کیفی ایجاد کنیم بین خودمون، همسرمون و فرزندانمون. ما میتونیم موقعیت‌های جذاب با یک کار بسیار بسیار ساده، نیاز به هزینه‌های گزاف برای رفتن به مثلا جاهای پرخرج و پردردسر نیست. ایجاد جذابیت و موقعیت‌های دلنشین تو خانواده کار خیلی ساده‌ایه. مهم اینه که ما هنرش رو به دست بیاریم، مهارت‌های لازم رو به دست بیاریم که در کارگاه ایجاد زمان کیفی خواهیم بود. یکی از مسائل دیگری که خیلی مهمه، خانواده محترم، احترام به خانواده همسره. این یکی از اون اتفاقات شیرینه که ما حالا در یکی از کارگاه ها به نام نقطه های مثلث ساز و دخالت هایی که بستگان دارن مفصل مهارت های مرزبندی و این مباحث رو مطرح خواهیم کرد. اما میخوام به شما بگم که اگر ما به خانواده همسرمون، حتی مقدم بر همسرمون، بهشون احترام بگذاریم، خیلی حال خوبی به طرف مقابل منتقل میکنن. که حالا احترام که ما میگیم یعنی در حد توان مثل پدر و مادر خودمون باهاشون مواجه بشیم و حتی پیشی بگیریم. مثلا خانم برداره تلفن رو، او زنگ بزنه به منزل همسرش، حال و احوال کنه و بعد بده به همسر صحبت کنه، خیلی عالیه. تا اینکه یه حالت بی‌رغبتی ما داشته باشیم، همسر بگیره مثلا با اکراه و زورم گوشی رو بده ما صحبت کنیم. البته من قبول دارم ممکنه یک کدورتهایی بین ما وجود داشته باشه که همه اینا راه حل داره. همه اینها گره هایی است که به راحتی با دست باز میشن. اگر ما مهارت های خانواده موفق رو به درستی دنبال کنیم و بتوانیم حال خودمون رو خوب کنیم. بالاخره خانواده، بعضی ها معتقدن حدود 25% از حال خوب ما به خانواده های طرفین بستگی داره. ما اگر بتوانیم با خانواده طرف مقابلمون، همسرمون، زن هستیم، مرد هستیم، درست ارتباط برقرار کنیم و با پدر، مادر، برادر، خواهر در حد حالا اون شرایطی که در زندگی ما اجازه میده ها، اینا همه من معتقدم. بله شاید شما الان بپرسید که بابا اصلا خانواده خانم من، آقای من اینجور اونجور، من این اوضاع به هم ریخته خانوادگی رو که قبول دارم، اصلا بحث ما اینه که ما میخوام خانواده موفقی داشته باشیم. بپذیریم که یکی از نکته های بسیار مهم در حال خوب و ارتباط خوشتم و جذابیت های ارتباطی که داریم دربارش بحث میکنیم که رژیم غذایی ارتباط ما رو تنظیم کنه، قوانین رژیم غذایی ارتباطمون با همسر رو سامان بده، احترام به خانواده همسره. مثلا فرض کنید که شما مدت ها با خانواده همسرتون قهر باشید، این قانون رژیم غذایی ارتباطتون زیر سوال میره و حالتون خراب میشه. یا همسرتون متقابلا، فرق نمی کنه. اصلا ما در کارگاه های خانواده موفق کاری به زن و مرد و این ور اون ور نداریم، داریم یک قواعدی میگیم و مثل یک جعبه کمک های اولیه در اختیار خانواده ها باشه تا حالشون رو روز به روز بهتر کنه. خب شما راه های ارتباطی با ما رو هم میدانید، میتوانید ویدئوی این کارگاه رو در سایت افق زندگی دنبال کنید. اگر سوالی، نکته‌ای، مشورتی نیاز داشتید از طریق سایت افق زندگی که اینجا شما ملاحظه میکنید دنبال بفرمایید. خب به لحظات پایانی این کارگاه رسیدیم، کارگاه رژیم غذایی ارتباط، که میخوایم بگیم ارتباطات ما مثل غذا دارای طعم، انرژی، گاهی اوقات مثبت، گاهی اوقات منفی است. باید توجه کنیم، مسئله ارتباط رو جدی بگیریم، چون شیرازه زیست اجتماعی و خانوادگی ما ارتباطات ماست و باید به امید موفقیت بیشتر خانواده ها باز دست به دعا برداریم و از خدا بخواهیم که حال و روز خانواده های ما رو انشاءالله خداوند عنایت کنه و رو به راه کنه. البته فقط دعا کافی نیست. خداوند فرمود ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما. اگر زن و مرد اراده کردند که اصلاح کنند، خدا بین اینها سازگاری درست میکنه، سازگاری ایجاد میکنه. یعنی توفیقات خدا اینجوری نیست که همینطوری خداوند علی السویه برای همه ما توفیق نصیب کنه. نه، توفیقات خدا و امدادهای غیبی که ما بهش اعتقاد داریم در انتظار اراده ماست. ما باید بخواهیم، حرکت کنیم، خداوند هم عنایت خواهد کرد. چهار گام مهم رو فراموش نکنیم، اینو من مکرر خواهم گفت: یک، دانستن، دو، توانستن، سه، خواستن، و چهار، برخواستن. ما فقط بخوایم چیزی رو کفایت نمی کنه، باید برخیزیم و آبی رو طلب کنیم، به دنبال آب باشیم و به قول شاعر آب کم جو، تشنگی آور به دست. اون اشتیاق تو برای اصلاح و حال و هوای خوب خانواده خیلی خیلی عنصر مهمیه. آب کم جو، تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پس. بعد میبینی که امدادهای غیبی، راهکارهای خوب و مسیرهای روشن در پیش روی ما قرار خواهد گرفت. خب خدا فرمود ادعونی استجب لکم و فرمود ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. خدا اسمهای مبارکی داره، خدا رو با این اسمها بخوانیم. یکی از نامهای مبارک خدا رب هست. وقتی میگیم ربنا آتنا یعنی ای مربی ما، ای پروردگار ما. پس دست به دعا برمی‌داریم و این چنین خدا رو با نام رب که مربی ماست میخوانیم. ای مربی ما، تو بر همه امور ظاهری و باطنی ما آگاهی، پس چنانچه بین ما کدورتی پیش آمد قبل از آن که به جدایی عاطفی من بیانجامد، برای حل به موقع آن ما را موفق گردان. ای مربی ما مصممیم با توکل بر تو و بهرهگیری از توانمندی هایی که به ما عطا کرده ای مشکلات خانوادگی من را اصلاح کنی، پس ما را برای این مهم موفق گردان. آمین یا رب العالمین. همه شما خانواده محترم رو به خدای بزرگ می‌سپارم و آرزوی توفیق روزافزون دارم برای همه شما. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.